شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آزادی تا هفت شام از هفت صبح تا هفت شام ادامه پیدا می کند و شما شنونده رادیو آزادی هستید. این ساعت به بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن مهمترین خبرها با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. طرح نگرانی های سازمان ملل متحد درباره نقص حقوق بشر در افغانستان با طالبان. کشته شدن یک کودک در اثر انفجار مرمی آوان در هلمند. روسیه میگوید درباره نگرانی هایش از جانب ایالات متحده پاسخ مثبت نگرفته است. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانما میگوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامهای وزارت داخلی طالبان درباره ادعاهای نقص حقوق بشر در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یانما در توییت دیروز گفت که در دیدار درباره نگرانی ها در خصوص نقص نظامیان حکومت پیشین، اعضای جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای قضایی و زنان بحث شده است. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست، طالبان به بدرفتاری با نظامیان حکومت پیشین و در برخی موارد حتی به کشتار آنها متهم شدند. طالبان اما این اتهام را رد کردند. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی پیشتر گفت.
این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داد. حوالی ساعت 12:30 بجه کودکان یک مرمی کهنه آوان را در منطقه سربند پیدا کرده بودند و با سنگ به آن کوبیدن که در نتیجه مرمی انفجار کرد.
پیش از این 6 کودک در انفجار مرمی آوان در 20 ماه جدید در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار کشته شده بودند و در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی در 21 ماه جدید 2 زن جان باختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته است.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید از که دوار شوم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و انشاءالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
جام رقابت های یک روزه کرکت زیر 19 سال در 14 ماه جنوری در وستاندیز آغاز شد و تا 5 فوریه دوام خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. زد و خورد میان نیروهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، مقامهای این دو کشور آسیای میانه با آتش بس توافق کردند. در نتیجه این زد و خوردها حداقل 2 نفر کشته شده و تعداد دیگر زخم برداشتند. درگیری‌های دیروز پنجشنبه شدیدترین خشونت بین این دو کشور از سال گذشته به حساب می‌رود. در درگیری‌های مشابه سال گذشته 10 نفر کشته شدند. دو طرف یک دیگر را با بستن سرکی که به مرز منتهی می شود و آغاز تیراندازی متهم کردند. روسیه می گوید درباره نگرانی های امنیتی خود بر سر اوکراین از جانب ایالات متحده پاسخ مثبت نگرفته است، اما گفته که زمینه برای ادامه دیالوگ بر سر چند موضوع وجود دارد. طوری که انتظار می رفت، ایالات متحده و ناتو روز چهارشنبه درخواست مسکو را برای بستن دائمی دروازه ها به عضویت اوکراین به ناتو رد کردند و گفتند استقرار نیروها و تجهیزات نظامی متحدان در اروپای شرقی غیر قابل مذاکره است. امریکا در نامه به مسکو آنچه را که یک مسیر جدی دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین خوانده بیان کرده است. اکنون تمرکز روی موضوعی است که رئیس جمهور پوتین به پیشنهاد ایالات متحده چه پاسخ خواهد گفت. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که رد خواستهای اصلی روسیه از سوی ایالات متحده برای حل بحران اوکراین جای خوشبینی اندک باقی گذاشته، اما ادامه مذاکرات همچنان امکان پذیر است. و مطالعات تازه از ایالات متحده و بریتانیا شواهد اضافی را ارائه کردند که نشان می‌دهند دوز اضافی واکسن ضد کرونا خطر بستری شدن در شفاخانه‌ها و مرگ و میر را کاهش می‌دهد. اداره امنیت صحی بریتانیا دیروز پنجشنبه گفت که واکسن تقویتی خطر مرگ ناشی از اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در مردمان دارای سنین 50 و بالاتر از آن را کم می سازد. در این حال مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده نتایج یک مطالعه دیگر را منتشر کرده که نشان می دهند تزریق واکسن سوم فایزر بیو انتیک و مدرنا به طور قابل توجه خطر بستری شدن در بیمارستان را در افراد دارای نقص ایمنی کاهش می دهد. ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. به این برنامه باز هم خوش آمده. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواسته سعی نکنند تا افرادی را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. یونما این را پس از آن دیروز گفت که فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که طالبان مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل این اقدام طالبان را سرکوب رسانه‌های آزاد و حمله آشکار بر روزنامه‌نگاری خوانده است. بیشتر در گزارش ستار فروغ می‌شنوید.
ملل متحد و سازمان عفو بین الملل درباره آنچه ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان خوانده می شود واکنش نشان دادند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه در توییت این اقدام را محدودیت بر آزادی بیان خواند و از طالبان خواست سعی نکنند تا کسانی را که فکر می کنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در توییتر نوشته است که محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب رسانه‌های آزاد توسط طالبان حمله آشکار بر روزنامه‌نگاری است. این سازمان افزوده است که رسانه‌ها در زمینه مطلع ساختن جهان از وضعیت افغانستان نقش اساسی ایفا می‌کنند. سازمان عفو بین الملل گفته که کارکنان رسانه‌ها و ژورنالیستان باید آزادانه کار کنند و از آنها محافظت شود. پیش از این فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان گفت که طالبان روز چهارشنبه مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
فدراسیون ملی نهادهای حامی رسانه ها قرار بود یک نشست خبری برگزار بکنن روی وضعیت رسانه ها در افغانستان صحبت بکنن. مسئولین امارت اسلامی در این مسئله مداخله کردن، شبان به همکارا تماس گرفته بودند، به ما تماس گرفتن که برنامه را نگیرین، لغو کنین. همین که ما وارد مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود وارد بشدیم که اینا در وجه حضور داشتن، سهر را زیر کنترل گرفته بودند و مانع برگزاری برنامه شده و برنامه را لغو کرد.
آقای لطفی میگوید هنوز نمیدانند که طالبان چرا از برگزاری کنفرانس خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان جلوگیری کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در اعلامیه گفته است که طالبان در نشست‌های بین‌المللی در خصوص حفظ ارزش‌های جامعه رسانه‌ای تعهدات داشتند، اما به گفته اتحادیه وضعیت در داخل افغانستان چنین نیست و نشست خبری نهادهای حامی رسانه‌ها با فشار لغو می‌شود. در این حال انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان سفما هم در این باره واکنش نشان داده و از طالبان می‌خواهد که بر رسانه‌ها و خبرنگاران فشار وارد نکنند. ضیا بومیا رئیس این انجمن:
انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان از طالبان مصرانه می‌طلبد که برای رسانه‌ها و خبرنگارها سهولت‌های کاری ایجاد بکند تا در نتیجه اش رسانه‌ها و خبرنگارها فعالیت بی‌طرفانه خود را انجام بدهند، نه ای که بالایشان فشارهای فراقانونی را اعمال بکنند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست، گزارش‌های منتشر شدند که نیروهای طالبان با شماری از خبرنگاران بدرفتاری کردند و در برخی موارد بعضی از خبرنگاران لت و کوب شدند. طی بیش از 5 ماه اخیر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان کاهش یافته و حتی برخی از رسانه‌ها بسته شدند و بسیاری از خبرنگاران این کشور را ترک کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان حدود 2 هفته پیش گفت که بر اساس یک نظرسنجی از میان بیش از 500 خبرنگار افغان که در آن شرکت کرده بودند، حدود 95%شان گفتند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نمیتوانند آزادانه و مستقل اطلاع رسانی کنند. اما حکومت طالبان گفته که هیچ محدودیت در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان وجود ندارد و زمینه دسترسی به اطلاعات هم فراهم است.
در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در عکس‌العمل به این اقدام صبح امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
در مورد اعلام فدراسیون اینا باید بگویم که رسانه های افغانستان که فعال هستند در افغانستان حضور دارند، فعالیت دارند، مسئولینشان موجه حضور دارند، فدراسیون خود دارند. اینا لیه یک فدراسیون دیگر اعلام کردند و در حالی که اکثریتشان رسانه هایش چندین ماه و چندین سال شده هیچ فعالیت نکردند و ندارند، مسئولین رسانه هایشان در افغانستان نیستند، بیرون هستند، بدون از اینکه مزاحمت به دیگر رسانه هاش و یا رقابت ناسالم را به وجود بیاره فایده دیگر نداره. اگر رسانه هایی که کار خود متوقف کردن میخوان فعالیت رسانه‌ای داشته باشن، باید اول موارد قانونی را طی کنن، بعد من حیث فدراسیون یا رسانه خود اعلام کنن. اکثریت همین رسانه ها که در اوجا به نام فدراسیون اعلام میکردن وقت جوازشان گذشته تمدید نشده، بعضشان مالیات خود تحویل ندادن، بعضشان فعالیت های خود متوقف کردن زیاد وقت به ایسو و همچنان مسئولینشان هم در افغانستان نیستند که همه وانمود می سازه که علاقه مندی چندان به رسانه و فعالیت رسانه ندارن و نه به کشور خود علاقه مند هستند و گردمایی میکنن یا تجمع میکنن بخاطر هدف ازی که و دیگر رسانه ها یک نوع مزاحمت ایجاد کنن یا رقابت ناسالم را به وجود بیارن. اول مراحل قانون ارتای کرده جواز بگیرن، اجازه بگیرن، بعد طبق قوانین رسانه ها عمل کنن.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 11:14 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. هند و 5 کشور آسیای مرکزی دیروز توافق کردند که درباره رسیدگی به بحران بشری در افغانستان و در ارتباط با موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. نشست مجازی این کشورها دیروز برگزار شده بود. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
صدر اعظم هند دیروز در یک نشست مجازی میزبان رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام هندی گزارش می‌دهد که در این نشست فیصله شد که این کشورها در زمینه فراهم کردن کمک برای رفع بحران بشری در افغانستان و در پیوند به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. پیش از این رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه میزبان یک نشست مشابه بود. با گزارش سینهوا خبرگزاری رسمی چین، شی جین پینگ در این نشست با رهبران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. هند و چین برای یک گسترش نفوذشان در منطقه با یک دیگر رقابت می کنند. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست دیروز به میزبانی دهلی نو نشر شد، گفته شده که در رابطه به افغانستان است جمله ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، حفظ دستاوردهای زنان، کودکان و گروه‌های قومی و اقلیت‌ها اجماع وسیع‌تر منطقه‌ای وجود دارد. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نرندر مودی صدر اعظم هند در بخشی از سخنرانیش در نشست روز پنجشنبه گفت:
क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं
همه ما نگرانی ها و اهداف مشابه در رابطه با امنیت منطقه‌ای داریم. همه نگران تحولات افغانستان هستیم. در این مورد همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
هند در 20 سال گذشته یکی از کمک کننده های بزرگ در بخش بازسازی افغانستان بود و به اساس گزارش ها بیش از 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. رینات سندو، یک مقام وزارت امور خارجه هند، به خبرنگاران در دهلی نو گفت که آقای مودی و رهبران 5 کشور آسیای مرکزی توافق کردند که یک گروه کاری دیگر را ایجاد کنند تا به هدف دسترسی کشورهای مهاد به خشکه و راه‌های آبی روی انکشاف بندر چابهار ایران کار کند. افغانستان و کشورهای آسیای میانه فاقد اتصال زمینی با هند هستند، کشوری که در توسعه و اداره بندر چابهار برای ارتقای تجارت در منطقه سرمایه گذاری کرده است. هند اخیراً متعهد شد که در زمینه توسعه این بندر به شمول اعمار سرک‌ها و احداث خط آهن 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه برنامه هفتگی مجله آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، باز هم با یک شماره دیگری با شما هستیم و امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. روزهای سخت در گذر است و چیزی برای همه مهم و ماندگار است اینکه این روزهای سخت را با محبت و همدلی و همدستی و همصدایی سپری کنیم. بیایید مهربان باشیم. در این شماره از مجله آزادی اینها را برایتان تهیه کرده ایم. اخبار فرهنگی هفته، نوشته پیرامون برف از هدا خموش، شاعر جوان و پرتلاش افغانستان.
با تعجب به من خیره شد. نزدیک شده بعد از احوال پرسی ازش خواستم که برف را در گلدان کنار سرک بیندازد.
جالب ها در رسانه ها، پارچه شعری از فرستاده ها با عنوان در یاد وطن.
یاد آن روزی که ما خاک و دیاری داشتیم، زیر نام آن دیار یک افتخاری داشتیم.
داستانی با عنوان 8 دروغ مادرم. تربیه اطفال یک رهنمود آموزشی.
دروغ یک نوع انحراف از سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود.
یادی از کاکه های کابل قدیم و روایت هایی در مورد ایشان، برگرفته از نوشته پاینده محمد اکبری، فولکلورشناس افغانستان.
یکی از خصوصیات کاکه ها مردود دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود. عیاری و کاکگی 70 و چند خصلت دارد که عیار و کاکه باید داشته باشد.
و اگر فرصت بود موسیقی. اینک توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل. با تأسف فراوان در اخبار فرهنگی این هفته از درگذشت چند فرهنگی و هنرمند خبرهای ناخوشی داریم. با اندوه فراوان آگاه شدیم که آفرینشگر چند بودی ما، زنده‌یاد عثمان علیم، دوست و رفیق بی همتای ما، هنرمند موفق تئاتر و سینما، نقاش و خطاط چیره دست و بی بدیل کشور، خانواده هنرمندان و هنردوستان را تنها گذاشت و به سفر بی برگشت شتافت. یوسف رؤوفی، یکی از دوستان نزدیک مرحوم علیم، نوشت عثمان علیم از هنرمندانی بود که با جوهر جان خیش نامیرایی هنر را رقم می‌زد. وی از ولایت میدان وردک بود. در گذشت ایشان یک زاویه بزرگ برای هنر و جامعه هنر دوستان، فرهنگیان، تئاتر، سینما، خطاط و جامعه بلیغ افغانستان است. روح شاد باد. صد دریغ استاد سلام لوگری، آوازخوان مشهور محلی کشور که حدود 14 سابقه آوازخوانی و اجرای آهنگهای محلی اصیل لوگری را داشت، درگذشت. و به نوشته روزنامه 8 صبح، سلام لوگری در سالهای اخیر در بستر بیماری به سر می برد. استاد سلام لوگری فرزند استاد دوره لوگری، آوازخوان محلی که از مدتی بینایی چشمانش را از دست داده بود و بیمار بود. روانش شاد باد. با تأسف و تألم فراوان، باز هم افغانستان یک هنرمند عزیز دیگر سینما و تئاتر، زرغونه آرام، دوشنبه که گذشت با جهان فانی ودا گفت. بشیر دژم، رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان، بعد از شنیدن این خبر المناک چنین نوشت: خدمات زرغونه آرام به حیث یک زن هنرمند تئاتر در کشور ما جاودان است. روح و روان بانوی عزیز وطن شاد. در گذشته زرغونه آرام را به مردم با فرهنگ افغانستان، هنرمندان سینما و تئاتر و جماعت‌های زنان کشور و بازماندگانشان عرض تسلیت و همدردی داریم. زرغونه آرام در کابل تولد شده، مکتب را در لیسه عالی زرغونه به پایان رسانیده است. این هنرپیشه موفق در اکثر استیج‌های تئاتر کابل همیشه نقش‌های اول و دوم را بازی می‌کرد. زرغونه آرام در سن 18 سالگی در نمایشنامه تئاتری به نام هوس در پای نارون نقش یک خانم 40 ساله را بازی کرد که در آن بی اندازه خوب درخشید و راهی او برای بازی در نمایشنامه‌های دیگر تئاتری باز شد. این هنرپیشه موفق تعداد زیادی از فیلم‌های هندی را برای نشر تلویزیون افغانستان به زبان دری ترجمه کرده است. باید گفت که مرحوم اسدالله آرام، شوهر زرغونه آرام، نیز یکی از معروفترین هنرپیشه‌های تئاتر و سینمای افغانستان بود که در بعضی از نمایشنامه‌ها و فیلم‌های هنری با هم نقش بازی کردند. زرغونه آرام در آمریکا زندگی می‌کرد. روحش شاد باد. اخبار فرهنگی هفته را پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بانو هدا خموش یک فعال مدنی و فرهنگی است، همه فرهنگیان میشناسند، اما امروزه به سبب اشتراک او و دو بیانیه سیاسیش در نشست استکهلم کشور ناروی بر سر زبانها شد و بعد از نشر این سخنرانی در صفحات مجازی کمنت های ضد و نقیض در حق این بانو را نیز شاهد هستیم. هدا خموش منتقد ادبی و شاعر و مدافع نترس حقوق زن هست و من به صفت مجری برنامه مجله آزادی گاهگاهی از وی شعرها و توته های ادبی در مجله فرهنگی آزادی داشتم و سخت سپاسگزارش هستم. و من با حرمت به کارهای سیاسی و مبارزات سرسختانه او در دفاع از حقوق زن به بخش ادبی فرهنگی او بیشتر علاقه به سببی دارم که نقد او و طنزگونه های او سازنده و جهات اصلاحی دارد. و امروز هم که روزهای زمستان است و به اصطلاح مردم مرگ غریبان، بی مناسبت نیست که کوتا نوشته او را که سخت آموزنده است در اینجا می آورم. با عنوان مدیریت برف دست ما هست که آن را همکارم رویا معدومی می خواند.
هدا خموش، 6 جنوری 2022. مدیریت برف دست ماست. به سمت خانه می رفتم که این جوان برف حویلیشان را در سرک می اندازد. ازش عکس گرفتم. با تعجب به من خیره شد. نزدیک شده بعد از احوال پرسی ازش خواستم که برف را در گلدان کنار سرک بیندازد. با تعجب پرسید چرا؟ گفتم به خاطر که آب چاهتان در تابستان خشک نشود. بعد از مکس گفت راست میگی. داخل حویلی رفت و باراش بیل بیرون آمد. تمام برف‌ها را زیر درخت انداخت. نزدیک خانه شدم که یکی از همسایه‌ها برف را در جوی می‌اندازد. حرفایی که به آن جوان گفته بودم به ایشان گفتم. با جبین باز تشکری کرد و بچه هایش را گفت که برف‌ها را در گلدان حویلی جمع کنید. ممکن جنگ تمام شود، شاید هم نشود. ممکن طالب و آمریکا صلح کنند، ممکن نکنند. شاید انتخابات دور دوم برود یا احتمالا نرود. اینها ممکنات هستند، شاید این یا شاید آن. اما نیاز ما به آب قطعی است. وقت سردی برف مال ماست، چرا آب آن مال ما نباشد؟ مدیریت جنگ و صلح دست ما نیست، اما از برف است. اگر هر کدام ما با جمع کردن برف در باغچه و گلدان و زیر درختان 1 لیتر آب به زمین تزریق کنیم، 7 میلیون لیتر آب به ذخایر زیرزمینی خود افزوده ایم. پس بیایید برف را مدیریت کنیم. مدیریت برف دست ماست.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
نوشته پیرامون برف از هدا خموش، شاعر جوان و پرتلاش افغانستان بود که رویا معدومی تقدیمتان کرد. در این شماره مجله آزادی دو جالب آموزنده داریم. با عناوین تحمل اشتباه از صفحه شافیه سردار و دومی پایان آدمی از صفحه یاسین شریفی. نخست تحمل اشتباه. یک روز آلبرت اینشتین روی تخته سیاه نوشت 9 ضرب 1 9، 9 ضرب 2 18، 9 ضرب 3 27، 9 ضرب 4 36، همینطور 9 ضرب 7 63 و 9 ضرب 9 81 و 9 ضرب 10 91. در صنف او را همه مسخره کردند چون اشتباه کرده بود، زیرا پاسخ صحیح 9 ضرب 10 90 است. آلبرت اینشتین منتظر ماند تا همه ساکت شوند و گفت با وجود این که من به 9 مورد اول پاسخ دادم، سوالات درست بود، هیچ کس به من تبریک نگفت. در عوض وقتی یکی را اشتباه کردم همه شروع به خندیدن کردند. این بدان معنا هست که با وجود موفقیت بسیار، جامعه فقط متوجه کوچکترین اشتباه می شود و آن را مسخره می کنند. اجازه ندهید انتقاد ساده رویاهایتان را از بین ببرد. فقط کسانی که هیچ کاری نمی کنند اشتباه هم نمی کنند. جالب آموزنده دوم پایان آدمی. بالا رفتن سن حتمی است، اما اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. زندگی را ورق بزن، پیاله چای را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش. مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری. پایان آدمیزاد نه از دست دادن معشوق است، نه رفتن یار، نه تنهایی. هیچ کدام پایان آدمی نیست. آدمی آن هنگام تمام می شود که دلش پیر شود. با سپاس از بانو شافیه سردار و یاسین شریفی. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می دانید انسان موجود حساسی است، با انطباق به شرایط و همگونی ها در کره زمین می زید. گروهی بخشی کوچک کره خاکی را بر می گزینند و با نام وطن، زادگاه و یا شهر و ده خود می انگارند و در آنجا به خود سرپناه می یابند و با آب و هوای آن خود را سازگار و در آنجا پیر می شوند و اخلاف آنها نیز نسل اندر نسل به آن سرزمین انس می گیرند و تابع قوانین آن می شوند و وطنش خطاب می کنند و به خوشیهایش خوشی و در روزهای بد او می گیرند و زمانی بخواهی از آنجا دورشان کنی درد می کشند و دوری از آن مرز بوم را که گویا خون نافشان در آنجا ریخته را تحمل نمی کنند و به تازه دیاری که رفتند به آسانی انس نمی گیرند و خود را دایم بی وطن و مهاجر حس می کنند. شاعرش در شعر، نویسندش در نثر، آوازخوانش در سرود و هر که با داشته‌های خود به یاد زادگاه خود می نالد. امروز دوست مجله فرهنگی آزادی دکتر محمد ابراهیم تنمس دکلمه یک پارچه شعر از صالح واهب واصل را به صدای حزین بانو تراوت سوری دکلمه شده فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن که با سپاس از ایشان آن را به نشر می رسانیم.
یاد آن روزی که ما خاک و دیاری داشتیم، زیر نام آن دیار یک افتخاری داشتیم. یاد آن روزی که آرامش رفیق امن بود، در امور کشوری خود اختیاری داشتیم. یاد آن روزی که ترسی در دل ما جا نداشت، پارچه واحد بودیم و اعتباری داشتیم. یاد آن روزی که بحری هموطن در روز بعد، دیده پر آب و قلبی بیقراری داشتیم. یاد آن روزی که در تاریخ بین شرق و غرب، از غنا اندر اماکن یادگاری داشتیم. فرق پشتو و دری و شیعه و سنی نبود، وحدت و همفکری های ریشه‌داری داشتیم. تفریح ما ساده بود و هر طرف شور و نشاط، شادی می کردیم، دل امیدواری داشتیم. هویت ما عرف ما بود در دل یک سرزمین، بس که نظمی با وقار و استواری داشتیم. چتری امان و همنیت هموار بود، نی تفنگ و انفجار و انتحاری داشتیم. خاک ما بود عزت و شان و غرور و فخر ما، پیش چشم مردم دنیا وقاری داشتیم. وای بر ما واهبا، کس قلب صاف و بیریا، از بساط ناکسانی انتظاری داشتیم.
چه شعری بود از فرستاده ها با عنوان در یاد وطن.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده یا کمتر مادری را سراغ داریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بهانه به زندگی خود بی تفاوت می شود و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند، ولو اینکه فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. به باور روانکاوان، مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها با وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبت‌ها و مشکلات را متقبل می شود، ولو این که این دروغ های مصلحت آمیز تا سرحدی که سبب مرگ وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان دروغ های مادرم از فرستاده های شنونده ها که همکارم برای شما می خواند.
داستان من از زمان کودکیم شروع می شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهی دست و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روز قدری برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد، یعنی از بشقاب خودش و بشقاب من ریخت و گفت فرزندم برنج بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغی بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزلمان بود می رفت. مادرم دوست داشت که من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست دو ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و دو ماهی را جلب من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم و اولی را تدریجاً خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلوی او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور. مگر نمی دانی که من ماهی را دوست ندارم؟ و این دومین دروغی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم و ناچار باید به مدرسه می رفتم و در بساط نداشتیم که وسایل درس و مدرسه بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی به توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده به خانم ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دستمزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران می بارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در خیابان‌های مجاور به جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدیم و مکتب به اتمام می رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مدرسه شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مدرسه خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقع خروج بنوشم. از بس تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود می گفت نوش جان. نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم مادر بنوش. گفت پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. و این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود، بیوزنی که تمام مسئولیت منزل بر شانه او قرار گرفت. می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیری برای من می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مرد ازدواج کند که بتواند با ما رسیدگی نماید. چی که مادرم هنوز جوان بود. اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت من نیازی به محبت کسی ندارم. و این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن رسید که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تامین معاش را به من واگذار نماید. سلامتش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح زود سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تامین معاش کنم، قبول نکرد و گفت پسرم مالت را از بهر خویش نگهدار، من به اندازه کافی درآمد دارم. و این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد و به معاونیت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده است. در رویاهایم آغاز جدید را می دیدم و زندگی بدیعی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم. با مادرم تماس گرفتم و دعوتش کردم که بیاید و با من زندگی کند. اما او که نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد گفت فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد و به سالخوردگی رسید. با بیماری سرطان ملعون دچار شد و لازم بود کسی از او مراقبت کند و در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود. همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درونم را می سوزند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. اشک از چشمم روان شد. اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت گریه نکن پسرم. من اصلا درد احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را بر زبان راند دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگوشد.
داستانی با عنوان هشت دروغ مادرم را شنیدید.
اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش خودسر و بی پروا است به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر گلی که تربیتی دست باغبان نخورد اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فایق آمد پاسخ آن را در مطلبی از همکارم بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولاً کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخن میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولاً با زمینه‌سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام میدهند. در این دروغگویی ها نقشه‌کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر اصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار میدهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولاً کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کاری متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر رو روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگو برداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد براحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بعد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و با او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.
مطلبی بود با عنوان تربیه اطفال، یک رهنمود آموزشی که همکارم پیشکشتان نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میدانید مجله آزادی بیشترینه به مسائل فرهنگی و فولکلوریک میپردازد و در این بخش برنامه یادنوشته‌ای داریم از کاکه‌های کابل و روایت‌ها در مورد ایشان، حتی زنان با منطق آن دوره‌ها که همکارم جاوید فیضی برای شما می‌خواند.
پاینده محمد اکبری، فولکلورشناس و بازمانده کابلیان بومی زمان در یاد از عیاران کابل قدیم نوشته بود. کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاکسرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند. قول کاکه قول مردانگی بود و سر می داد، اما از لفظ خود بر نمی گشت. هر گذر کابل کاکه های خود را داشت. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، رکاخانه، مرادخانی، دی افغانان و چندول علقه های جداگانه را تشکیل می دادن. کاکه حاجی کافروش، کاکه عبدال نالبند، عبدالعزیز لنگرزمین، غنی نسواری، بابا برق، سائین قنات، یاور سنکش، کاکه شمشم، کاکه نقرعی، کریم برود، بچه بیوه، کاکه دیندار، حبیب قرچه، فضلو پوده، ساین پیزار، کاکه زاخ، کاکه ششپر، رضایی ارعری، فرید چوچه ماتو، کاکه اورنگ، علی احمد زنجیری، سلطان سنگچل، کاکه زنبور، کاکه تاوز، آقا جان دوخ، رجب نرمبر، سخی جلنبر، عزیز بربر، بچه شاقل، سرور لشمک، لالوی صراف، کاکه پردل، کاکه تل، کاکه تیغون، پیرو بچه عده، عثمان قصاب، رضا کشمیری، بابا حیات و ده ها تن دیگر. کاکه ها در ساحه زندگی خود امنیت، رفع ظلم، دادخواهی، حتی خدمات پولی، دستگیری مستمندان، میانجی میان متخاصمین، دادن مسابقات با حریفان، آوردن اتحاد و اتفاق میان مردمان ساحه نفوذ خود، دفاع از مظلومان، در خدمت مستعزفین خود را قرار دادن، از خصوصیات بارز یک کاکه در ساحه زندگیش به شمار می رفت. یکی از خصوصیات کاکه ها مرد دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود و همیشه این حدیث شعارشان بود که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن بهترین شما کسی است که با همسرش رویه نیک داشته باشد. روایت است از بزرگان قدیم کابل که یک زمان عیاران از کشور همسایه ما ایران به مهمانی کاکه های کابل آمده بودند. مهمانان ایرانی موقع دست شستن متوجه می شوند که دستشان را دختر آن خانواده کاکه می شوید. بعد از خوردن غذا یکی از کاکه های ایرانی رخ گشتانده به کاکه های کابل می گوید که شماها عیار و کاکه نیستید، چرا که دستتانه دختر شست. یکی از کاکه های کابل رخ گشتانده به عیار ایرانی میگه که چندین مرتبه به این خانه غذا خوردیم، اما چشم خود بالا نکدیم که دست ما را دختر میشوید یا پسر. این رسم عیاری و کاکگی نیست که در خانه کسی که نان و نمکش بخوریم بالا نگاه کنیم. بدون شک عیاری و کاکگی افتاد و چند خصلت داره که عیار و کاکه باید داشته باشه که سرچشمه او را از بزرگان طریقت رحمت الله علیه گرفتند. شماری از زنان هم در دوره های گذشته چون مردان در سخنانشان منطق و استدلال موجود بوده و در مورد ایگونه روایت ها از کاکه ها در سایت محمد بابر بیدک حکایت را خواندم. روایت است مرد وارد خانه شد و بسیار خسته بود. خانمش نزدش آمد، سلام داد و دستش بوسید. شوهرش گفت خانم غذا بیار، بسیار گرسنه هستم. خانمش گفت 5 دقیقه صبر کو، آماده میکنم. خانم رفت تا غذا را آماده کنه. غذا کمی طول کشید. شوهرش قهر شد و به خانمش دشنام داد. اما خانم با چشمان پر از اشک غذا را آماده کرد. 1 ساعت بعد شوهرش با دخترش مشغول بازی بود. خانمش پرسید دخترت از یاد دوست داری؟ شوهرش گفت از جانم کده بیشتر. خانمش گفت اگر روز دخترت ازدواج کنه و شوهرش در چشمای او اشک بیاره چی میکنی؟ شوهرش گفت او را میکشم، کسی که به دخترم با آواز بلند گپ بزنه و یا در چشمایش اشک بیاره. خانم لبخند زد و گلونش بغض کرد و گفت مام پدر دارم که مانند تو دخترش را دوست داره. شوهر با شنیدن ای گپ سرش پایین شد و با خجالت گفت معذرت میخوایم. این بود یادی از حیات گذشتگان که امروز تنها روایت های از آنها باقی مانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد نوشته ای بود از پاینده محمد اکبری، فولکلورشناس افغانستان، در مورد کاکه های کابل قدیم و روایت ها در مورد ایشان که جاوید فیضی تقدیم نمود. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی به پایان می رسد. روز خوش داشته و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.